سلام و صبح بخیر. ساعت 9 صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان و مرکز خبرنگاران افغانستان با نشر یک گزارش مشترک گفتند که خشونت علیه خبرنگاران در زیر سلطه طالبان دو برابر شده. در این گزارش که روز چهارشنبه نشر شد آمده که در دوره حاکمیت طالبان فضای کاری برای خبرنگاران و رسانه‌های آزاد محدود شده است. بر اساس این گزارش از آغاز سال 1400 تا اکنون 117 واقعه خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان ثبت شده. در سال 1399 خورشیدی 114 مورد خشونت علیه خبرنگاران در سرتاسر افغانستان ثبت شده بود. بر بنیاد این گزارش از زمان مسلط شدن طالبان به افغانستان تا کنون فعالیت 578 رسانه تصویری، صوتی، چاپی و اینترنتی متوقف شده. طالبان تا هنوز در رابطه به این گزارش چیزی نگفتند. مقامات ریاست اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان در ننگرهار میگوید که در این ولایت ده‌ها قلم اثر تاریخی و فرهنگی از قاچاقبران گرفته شده است. اداره ولایتی طالبان روز چهارشنبه گفت که قوای امنیتی آن از قاچاق 41 قلم آثار تاریخی جلوگیری کرده و این آثار را بر ریاست اطلاعات و فرهنگ تسلیم دادند. و گفته قاری نور محمد انیف رئیس اطلاعات و فرهنگ اداره طالبان در ننگرهار در بین این آثار جواهرات طلای سرخ و طلای سفید، فلزات دیگر، نیزه های فلزی، گردنبند های دانه نشان و آثار دیگر شاملند. نازنین زاغری رادکلف و انوشا آشوری دو زندانی بریتانیای ایرانی الاصل وارد بریتانیا شدند. آزادی این دو تن بعد از ماها مذاکره میان دولت های بریتانیا و ایران انجام شد. لیز تراس وزیر خارجه بریتانیا در توییتر خود نوشته که خوشحالم که نازنین و انوشه به سلامت در بریتانیا فرود آمدند و به خانواده و عزیزان خود پیوستند. نازنین زاغری به اتهام توطئه علیه رژیم ایران و انوشه آشوری به اتهام جاسوسی به اسرائیل در ایران زندانی بودند. آنها همواره این اتهامات را رد کردند. این دو تن روز چهارشنبه ایران را ترک کردند و بعد از توقف کوتاهی در همان رای بریتانیا شدند. و خشم بین المللی نسبت به تهاجم روسیه به اوکراین امروز زمان افزایش یافت که مقام های امریکایی و اوکراینی گفتند که غیر نظامیانی که در صف برای نان و سرپناه در یک تئاتر استاد بودند از سوی نیروهای روسی کشته شدند. خبرگزاری رویترز با نشر این خبر گفته که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا پس از این رویداد ولادیمیر پوتین همتای روسی خود را جنایتکار جنگی خوانده است. وزارت خارجه اوکراین گفته که نیروهای روسی بم نیرومند را برای یک سالن تئاتر در شهر بندری ماریوپول در جنوب این کشور پرتاب کردند که باعث تلفات غیر نظامیان شده است. شمار تلفات این رویداد تا هنوز نشر نشده. با ورود جنگ به چهارمین هفته خود در اوکراین بیش از 3 میلیون اوکراینی از کشورشان فرار کردند. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. آنچی را در ادامه میشنوید. سفارت و کنسولگری های افغانستان در ایالات متحده مسدود شدند. در مورد پیامدهای اقدام با یک آگاه امور گفتگو کرده ایم.
پیام بد نخستش به ده ها هزار افغان که تازه وارد امریکا شدند، اکثریتشان فاقد اسنادی که هویتشان ثابت کنه هستند.
از تصمیم طالبان برای برقراری ارتباط با شخصیت‌هایی که افغانستان را ترک کردن هم جزئیات خواهیم داد. در ادامه می‌شنوید که در آستانه آغاز سال تعلیمی جدید شمار از دختران بالاتر از صنف ششم در میان امیدواری و استراب آماده رفتن به مکتبند.
همین دخترها هستند که آینده کشور هستند. امسال از این در هر بخش در جامعه دخترها نیاز هستند.
در مسائل بین المللی از تازه ترین تحولات مربوط به اوکراین به شما می گوییم. جنگ روسیه در این کشور وارد چهارمین هفته خود شده. زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری در نیمه دومین ساعت نشر می شود. در زن و زندگی امروز
ایران ماندیم، نه ده دوا شد نه ده پیاده روی شد. من می فهمم که من سپورتی چطوری کنم. پایای می نمی تکنده واری شخ بایدم بی زانوهایم.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز پنجشنبه 26 اوت 1400 خورشیدی 17 مارچ 2022 میلادی. فرشتنگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. می رحمت صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. می پردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که پیشتر هم گفتم سفارت و کنسولگری های افغانستان در امریکا روز گذشته بسته شدند. دلیل اقدام مشکل مالی خوانده شده. دیپلمات های افغانستان در امریکا دیروز طی مراسم بنای سفارت افغانستان در واشنگتن را به وزارت خارجه امریکا تسلیم دادند. در این مورد از سید سمیع عباس مشنوید.
حکومت امریکا سفارت افغانستان در واشنگتن و کنسولگری های آن را در نیویورک و لس آنجلس بست، ولی دفتر نماینده دائمی افغانستان در ملل متحد که مقر آن در نیویورک است هنوز هم فعال می باشد. دیروز شش دیپلمات های افغان در واشنگتن در سفارت جمع شده و این سفارت را به وزارت خارجه امریکا تسلیم دادند. از این به بعد چی در سفارت در واشنگتن و چی هم در کنسولگری ها در نیویورک و لس آنجلس خدمات کنسولی از جمله دادن پاسپورت به افغان ها وجود نخواهد داشت. هارون حکیمی که سابق در سفارت افغانستان دیپلمات بود در مورد بسته شدن سفارت افغانستان اظهار تاسف کرده و گفت قبلا هم سفارت افغانستان در واشنگتن بسته شده و در آن وقت صلاحیت صحبت در مورد افغانستان به پاکستان رسیده بود. او افزود
در دفعه اول که 19 سال سفارت افغانستان در واشنگتن بسته بود درباره سرنوشت افغانستان و در مورد افغانها پاکستان در واشنگتن صحبت می کرد. پاکستان و امریکا در مورد افغانها تصمیم می گرفتند. حالا باز هم این نگرانی وجود دارد. اگر ما یکی از دستاوردهای جمهوری را در سالهای گذشته در امریکا یاد کنیم، افغانستان حداقل خودش درباره خود سخن می گفت. امروز این نهاد بسته شده و معلوم نیست که چه وقت دوباره باز می شود.
آقای حکیمی می گوید که 100 سال قبل در سال 1921 میلادی امان الله خان سفارت افغانستان را در امریکا باز کرد و اولین سفیر افغانستان در این کشور حسین عزیز نام داشت. با گفته آقای حکیمی این سفارت 40 سال بعد با تجاوز شوروی به افغانستان در سال 1983 بسته شد و تا سال 2002 مسدود ماند. در امریکا هم اکنون در حدود 700 هزار افغان بود و باش دارند و یک تعداد قابل ملاحظه آنها به تمام خدمات کنسولی نیاز دارند، از جمله به اسناد تولد، ازدواج و نکاح. از همین سبب بسته شدن مراکز دیپلماتیک افغانستان در امریکا برای بسیار افغانها در این کشور دردسرساز خواهد بود.
در مورد مسدود شدن سفارت و کنسولگری های افغانستان در امریکا با شفیق همدم، یکی از مشاورین پیشین ناتو در افغانستان و آگاه امور سیاسی گفتگو کردم. در آغاز ازش پرسیدم که این اقدام به چی معنا، او برم گفت.
البته مسدود شدن سفارت افغانستان در ایالات متحده امریکا و همچنان کنسولیش دو پیام داره. پیام بد نخستش به ده ها هزار افغان که تازه وارد امریکا شدن، اکثریتشان فاقد اسناد که هویتشان ثابت کنه هستن، یعنی نیاز به اسناد چون تذکره تابعیت و پاسپورت و امثال هم دارن، و بیش از ده ها هزار افغان و صدها خارجی که هنوز هم با افغانستان داد و ستد و در آینده امید رفت آمده به افغانستان دارن، یک پیام بسیار بد و خراب است. و همچنان از بعد سیاسی یک پیام است، یک نقطه پایان است حکومت آقای غنی و حتی به میراث آقای غنی که ایالات متحده امریکا دیگه حکومت آقای غنی را نمایندهش به هیچ نحو و نحوی به رسمیت نمیشناسه.
شما گفتین که این اقدام گذاشتن نقطه پایان به حکومت پیشین جمهوری به رهبری اشرف غنی بوده. چرا بدیل برازی فکر نشد؟ از مسدود کردن کرده بهتر نبود که افراد اینا تغییر میدادن و یا یک اقلا یک کنسولگری را یا باز نگه میداشتن تا به مشکلات که شما اشاره کردین به او رسیدگی میشد به نظر شما؟
با تاسف که بدیل به خاطر سفارت کنسولی وجود نداره. به این مفهوم که هیچ نهاد حکومتی و غیر حکومتی امریکا و از هیچ کشور دیگه نمیتونه که این خلای کنسولی و سیاسی را پر کنه. بجز از این که مثل که شما گفتین که حکومت کنونی یا نظام کنونی بتانه که یک بدیل شود. او صورت اگر این خلا توسط طالبا پر شود، به نحو زیگنال است به طالبا و جهان که امریکا طالبا را به رسمیت بشناسد. و باید فراموش نکنیم که حتی اگر امریکا طالبا را در یک سطح نشناسه، بسیار دشوار است که دیپلماتایشان مسئولیت دیپلماتی بته و با اونا اجازه سفر و اقامت و همکاری های دیپلماسی باشن داشته باشه.
طالبا همواره میگن که با کشورهای جهان با غرب تعامل دارن و به رسمیت شناختن از و اگر عملا اعلان نشده، اما ارتباطات بین سفرا و ارتباطات بین وزارت‌های خارجه وجود داره. مسدود شدن سفارت افغانستان و کنسولگریاش در امریکا ای چی پیامه داره برای طالبا در این عرصه خواد داشت؟
ببینین، می بسته شدن سفارت کنسولیا در امریکا البته تایید رد ادعای طالبان که اونا در سطوح مختلف با غرب روابط دیپلماتیک دارن. با این مفهوم که اگر واقعا چنین رابطه‌ای تا کنون وجودی می داشت، ایالات متحده امریکا بجای بسته کردن قنسلگری های افغانستان و سفارت افغانستان به دیپلومات های طالبان اجازه می داد که اونا فعالیت کنند. اما تا لحظه که ما شما صحبت می کنیم چنین کار صورت نگرفته و این خودش نماینگر ای است که ادعای طالبان در این مورد نادرست است.
شفیق همدم یکی از مشاورین پیشین ناتو در افغانستان و آگاهی امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حکومت طالبان در افغانستان میگوید که برای تماس با انحد از شخصیت‌های مخالف طالبان که کشور را ترک کردن و بیرون میباشند یک کمیسیون را تشکیل داده. ظاهرا این کمیسیون برای آشتی با این افراد تشکیل شده. تفصیل بیشتر با سید سمی عباس.
حکومت طالبان میگوید به هدف ارتباط با شخصیت‌های افغان که خارج از کشور زندگی میکنند و برای تشویق آنها برای برگشت به وطن یک کمیسیون را تشکیل داده است. با گفته مقامات حکومت طالبان، تصمیم در مورد ایجاد چنین یک کمیسیون در اجلاس این هفته مجلس وزرا تحت ریاست ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان اتخاذ شد. ذبیح الله مجاهد معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان و سخنگوی حکومت آنها به رادیو آزادی گفت برای متحد ساختن ملت و تماس با کسانی که خارج از کشور هستند به یک پنجره نیاز بود که این کمیسیون در این بخش نقش خواهد داشت.
هدف سنداد است در تماس و ارتباط و کمیسیون وی
هدف از آن این است که یک کمیسیون تماس و ارتباط باشد و با افغان‌های تماس بگیرد که از افغانستان خارج شده‌اند. آنها شخصیت‌های افغانی هستند و آمدنشان به کشور ضروری است. به این هدف که ملت افغانستان یک ملت واحد و متحد شود و همه با هم به این کشور کار کنیم و مشکل آواره شدن و مهاجر شدن افغان‌ها به کشورهای دیگر رفع شود. برای این کار به یک روزنه تفاهم ضرورت بود. به همین دلیل برای ایجاد چنین یک کمیسیون نیاز بود.
کمیسیون ایجاد ارتیا و
در این کمیسیون که رهبری آن را شهاب الدین دلاور وزیر معدن و پترولیم حکومت طالبان به عهده دارد، سرپرست وزیر امور خارجه امیرخان متقی، سرپرست وزیر اطلاعات و فرهنگ خیرالله خیرخواه، ملا عبدالحق وسیق رئیس عمومی استخبارات، سرپرست وزیر امر بالمعروف و نهی از منکر شیخ محمد خالد حنفی، قاری فسیح الدین لوی دریستیز وزارت دفاع و مشاور وزارت امور داخله محمد انس حقانی عضویت دارند. آقای مجاهد می گوید این کمیسیون که هنوز در مراحل ابتدایی خود قرار دارد با آن افغانهایی که آزرده شدند و با آنها راه تماس ندارند راه ارتباط را هموار می کند. با گفته او کمیسیون از همه این افراد دعوت خواهد کرد که با وطن برگردند.
از هفت روز هفته با رادیو آزادی.
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد گفته که در هر دو ساعت یک مادر در افغانستان در نتیجه زایمان و عوارض ناشی از ولادت جان می دهد. در گزارش تازه از این اداره که دیروز نشر شد، گفته شده که از میان هر دو زن افغان یکی از آنها با خشونت‌های جنسیتی روبرو می شود. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد افزوده که برای احیای نظام سی افغانستان و رسیدگی به بیش از 9.3 میلیون نفر با حدود 252 میلیون دلار نیاز دارد. در این حال دکتر نسرین اوریاخیل رئیس پیشین شورای طبی افغانستان افزایش فقر و کاهش کمک‌های بین المللی را سبب افزایش مرگ میر مادران در جریان ولادت در افغانستان می‌خواند. او بر رادیو آزادی گفت:
اصفهان افغانستان از اول هم یک کشور فقیر بود و تحولات اخیری که رخ داده فقر و بیکاری در افغانستان بسیار زیاد شده و ای مطمئنن که یک ارتباط بسیار قوی با عرض خدمات صحی مخصوصا در بخش طفل و مادر داره. متاسفانه افغانستان در قبل هم یکی از کشورهای است در جهان و مخصوصا در جنوب آسیا که بلندترین مرگ و میر مادرها و اطفال داشت، ولی در طی 20 سال این مرگ و میر به نصف عددی رسید که ما داشتیم. فعلا با شرایط فعلی که ما داریم که کمک‌های بین‌المللی کم شده، مردم کدرها زیاد مهاجر شد به شمول دکترها، قابل‌ها، باعث میشه که مرگ و میر مادرها و اطفال بلند بره. یعنی در شفاخانه امکانات دوا، غذا، ماش بسیار کم است و باعث میشه که مریضا به اسرع وقت اما خدمات را که لازم است نداشته باشن. از سوی دیگه فقر در خانواده تاثیر مستقیم بالای مرگ و میر مادر و اطفال داره، از نظر سوی تغذیه، از نظر از اینکه خدمات صحی را نمیتونن خانواده ها به اسرع وقت برای زن و طفل خانواده فراهم بسازه، بنابراین ممکن بسیار زیاد مرگ و میر مادر و اطفال بلند بره. من حیث یک دکتر از جامعه جهانی توقع داریم که سیاست و صحت با هم یک جا نسازن و همونطوری که قبلا در سیستم صحی اینا کمک میکردن به همین شکل کمک های خود ادامه بدن.
دکتر نسرین اوریاخیل رئیس پیشین شورای طبی افغانستان بود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر پیام های شما را نشر می کنیم و فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. اکنون می شنوید که 22 روز بعد از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین و مقاومت جدی قوای اوکراینی، گفته می شود که دو طرف درگیر به اولین توافق از طریق مذاکرات نزدیک شدند. این در حال است که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از طریق ویدیو کانفرانس به کنگره آمریکا سخنرانی کرده. بیشتر در گزارش با سید سمی عباس.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز چهارشنبه گفت در دوام مذاکرات روسیه و اوکراین دو طرف به موافقت در مورد حفظ موقف بی‌طرفی اوکراین نزدیک شدند. وزیر خارجه روسیه چند ساعت بعد از آن در این مورد سخن گفت که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اولین بار اظهار خوشبینی کرده و گفته بود که موقف و سلوک هیئت روسیه نسبتاً به حقیقت نزدیک معلوم می شود. وزیر خارجه روسیه هم در اشاره به این که با آشتی و معامله بین دو طرف امیدواری وجود دارد اظهار کرد داشتن موقف بی‌طرفی با ضمانت‌های امنیتی در اجندای مذاکرات شامل شده. با گفته او این مسئله است که هم اکنون در مذاکرات بر آن بحث می‌شود. از تهاجم قوای روسیه بر اوکراین که به امر رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین آغاز شد 22 روز گذشت. در این 22 روز قوای روسیه تأسیسات زیربنایی، مناطق مسکونی و تأسیسات شهری اوکراین را در شهرهای مختلف پی هم بمباردمان کرد و خسارات بزرگ وارد نمود. از سوی دیگر قوای روسیه با مقاومت جدی قوای اوکراین روبرو شده و قوای اوکراین نگذاشتند که قوای روسیه به کیف پایتخت این کشور داخل شوند. در همین حال رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی دیروز از طریق ویدیو کنفرانس به کنگرس امریکا سخنرانی کرده و از امریکا و کشورهای دیگر غربی خواست به اوکراین هر نوع کمک کنند تا این کشور از تمامیت ارضی و استقلال خود در برابر روسیه دفاع کند. زلنسکی با کنگرس گفت این یک تقاضای بزرگ نیست که در فضای اوکراین یک زون منع پرواز اعلان شود و اگر چنین نمی شود با اوکراین کمک نظامی صورت بگیرد.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر برخواهم گشت. در این بخش برنامه با آرش عمایون بمانید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و درود بر شما. در ادامه این برنامه من آرش همایون میزبان شما هستم. در ادامه میشنوید.
فعلا من یک خانومی هستم که بیکارم و نه راه رفتن دارم نه جای ماندن دارم.
در آستانه فرارسیدن سال جدید آموزشی در افغانستان، هزاران دختر بالاتر از صنف ششم در حاله از بیم و امید منتظر بازگشت به مکاتب هستند.
امی دخترها هستند که آینده کشور هستند. امسال از این در هر بخش در جامعه دخترها نیاز هستند.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
در آستانه فرارسیدن سال جدید تعلیمی در افغانستان، هزاران شاگرد دختر بالاتر از صنف ششم در میان بیم و امید منتظر بازگشتن به مکتب هستند. طالبان وعده کردند که در ماه اول سال نو خورشیدی همه مکاتب دخترانه در افغانستان باز خواهند شد. در این گزارش با شماری از شاگردان دختر در پروان صحبت شده که با صدای یک شاگرد مکتب آغاز می شود.
دخترهای که تا صنف شش به مکتب می رفتند بالای ما زیاد فشار می آمد که چرا ما رفتن می تانیم به مکتب. چرا؟
عایشه 14 ساله یک سال پیش در لیسه نسوان ولسوالی جبلسراج در ولایت پروان صنف نهم دوره آموزشیش را پشت سر گذاشته بود. اما با بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، در تابستان پارسال عایشه مثل هزاران دختر دیگر نتوانست که به درس‌هایش ادامه دهد. به تازگی طالبان وعده کردند که با شروع سال جدید تعلیمی در افغانستان در ماه حمل تمامی مکتب‌های دخترانه باز خواهند شد. عایشه به رادیو آزادی گفت که امیدوار است که طالبان به وعده‌شان عمل کنند و اینکه او برای بازگشتن به مکتبش روز شماری می‌کند.
ما خوشبین بودیم که زودتر تصمیم بگیرن امارات اسلامی. باید وقت اعلام میکردن که دخترها را ما اجازه میدیم که به مکتب برن. ما نگران ازی هستیم.
عایشه میگوید که افغانستان با مشارکت زنان در بخش های مختلف نیاز دارد.
ما باید درس بخوانیم، به مکتب بریم که به همین کشور خود خدمت کنیم. این جامعه و کادرهای مختلف نیاز دارد. اگه دکتر باشه میتونه که مشکل زنها را رفع بکنه، یک مرد نمیتونه که مشکل زنها را رفع بکنه. همین دخترها هستن که آینده کشور هستن. امثال از این در هر بخش در جامعه دخترها نیاز هستن.
عایشه از یک دوره به دور ماندن از مکتب قصه های عاطفی دارد که میگوید یاد و خاطرات درس خواندن در صنف با همسنفانش همبار از ذهنش را با پریشانی همراه ساخته است. مکتب برای عایشه یک دنیای رویایی است که حالا میگوید برای روزهای رفتن به مکتب دلش تنگ شده است. با اساس معلومات عبدالرسول رسولی سخنگوی ریاست معارف ولایت پروان، در این ولایت 124 لیسه دخترانه وجود دارد که حدود نزدیک به 30,000 شاگرد دختر از رفتن به مکتب محرومند که از صنف 6 به بالا شامل این لیسه ها هستند. اما دخترانی که از صنف 7 به پایین شامل مکتبند در سال جاری به مکتب رفتند. سطره سمای 15 ساله یکی دیگر از شاگردان دختر است که در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان زندگی میکند. او در لیسه دخترانه حره جلالی در صنف 11 هم درس میخواند که طالبان به قدرت بازگشتند و هم مثل عایشه از رفتن به مکتب باز ماند. او به رادیو آزادی گفت که در مورد بازگشتن به مکتب در ماه حمل هنوز چندان مطمئن نیست.
تا فعلا می امارات اسلامی هیچ کدام اقدام برای باز شدن مکتب ها برای دانش آموزان نکرده که در مکتب حره جلالی فقط از صنف اول تا صنف ششم اجازه دارن که درس بخوانند، اما از صنف 7 تا صنف 12 هیچ معلوم نیست که هایا میتونن به درس خود ادامه بدن یا خیر.
مانند عایشه و سطره هزاران دختر دیگر در ولایت های شمال کابل لحظه شماری میکنند که دروازه های مکتب برایشان دوباره باز آغاز شود. زاکره 16 ساله شامل صنف 12 هم در لیسه نسوان قریه دولتشاهی بگرام بود که امسال از مکتب رفتن باز ماند. او از طالبان می خواهد که بگذارد در ماه حمل او و دیگر همصنفی هایش به مکتب برگردند. زاکره در این حال خواستش را از طالبان این گونه مطالبه می کند.
و ما می خواهیم از این دولت که دوباره مکتب های ما شروع شد و ما بریم به درسای خود. در حکومت دیگه هم ما حجاب می کردیم و در این حکومت هم با مو حجاب اسلامی خود می خواهیم مکتب خود تمام بکنیم، چون جامعه برای دخترها ضرورت دارن، چرا که می تونن دخترها معلمه شوند، دکتر شوند و در هر بخش و هر عرصه می تونن دخترها کار بکنن. و ما می خواهیم بفهمیم که آیا در آینده چی می شود، مکتب های ما شروع می شود و یا نمی شود.
از بابت محروم بودن دختران شاگرد مکتب از صنف ششم به بالا، برخی از خانواده ها نیز انگشت انتقاد بلند می کنند. رامش عیار 38 ساله در ناحیه 11 هم شهر چاریکار مرکز ولایت پروان زندگی می کند. او دو دختر دارد، یکی شاگرد صنف 7 و دیگرش شاگرد صنف 8 است. رامش از نگرانیش به رادیو آزادی بیشتر می گوید.
که باعث نگرانی بیشتر شهروندان افغانستان بخصوص ولایت پروان شده بود که ما ضرورت به کادرهای علمی و تخصصی در بخشای مختلف از زندگی خود داریم در جامعه بشری، چه در بخشای صحی باشد، چه در بخشای تعلیمی باشد و در بخشای نظامی باشد. بنان ما به فارغان از صنف 12 هم از طبقه آناس و ذکر ضرورت داریم.
در 15 همه ماه اگست سال گذشته میلادی طالبان به قدرت بازگشتند، اما تا حالا هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. یکی از پیشرفت‌های کلیدی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق دختران و زنان خوانده شده است. محمد حسن حقانی رئیس معارف طالبان در ولایت پروان است. او به رادیو آزادی گفت با دختران بازمانده از مکتب در سال جاری اجازه داده خواهد شد تا به مکتب بروند.
برای دختران در گذشته از صنف اول الی شش اجازه مکتب رفتن رو داده بودیم و از صنف هفتم الی دوازدهم مطابق امر وزارت در سال جاری آغاز می شود که در این بخش کدام مشکل وجود ندارد. تا هنوز برای ما امر نکردند.
با آغاز سال نو تعلیمی بیشتر از یک هفته باقی مانده است. معمولا در سالهای گذشته در روز دوم ماه حمل درس‌های مکاتب شروع می‌شد و شاگردان دختر و پسر می‌رفتند به مکتب. حالا بسیاری از شاگردان دختر مانند عایشه و سطره با هیجان بیشتر روز شماری می‌کنند و آرزو دارند که مانند سال گذشته در این بهار خود را در صنف مکتب بیابند.
شمار زیادی از زنان و دختران افغان هم با گذاشتن پیام‌هایشان برای رادیو آزادی از مشکلاتشان قصه می‌کنند.
پیام‌ها و نظریات شما.
منوشه بهره هستم، استاد دانشگاه و پژوهشگر. در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان به ویژه حقوق زنان باید بگم که در شرایط فعلی چند حق اساسی و مهم زنان به صورت معلق باقی مانده، از جمله حق تعلیم زنان، حق تحصیل زنان، حق کار زنان و حق مشارکت سیاسی زنان، حق فعالیت‌های اقتصادی زنان جز عمده‌ترین موضوعات هست که در شرایط فعلی به گونه معلق هست. بدین معنی که روزنه و یا امیدی در مورد اینکه گویا در آینده ممکن هست این فعالیت‌ها از سر گرفته بشه و یا این حقوق به زن‌ها ملحق بشه، هیچ نوع امید وجود نداره در این باب.
ما از کابل به تماس نیم از نایه شش خوجنور. همین کمک‌ها که میایه برای وکیلا، به خدا قسم که میال یک لقمه نان نداریم که بخوریم. خودم بی‌وزن هستم. کمک میایه شش زن اولاد دارم. خرد خرد از کلش. دیگه تو کسی نیست که با ما کمک کنه. نه وکیل های نمی کارتک می ترسی که می تمر با مکلا که پیسه داده کمک داده با ما غریبا به چرایت نمی رسه که میری برش میگی چرا با ما نمیتی، میگی خز ماجیری نیست، خود ما این همسر هستیم که را میتیم، با خدا بیوزن هستیم، وقت یک کار بار آدم میتونه سال خود نمیتونه چی کنیم ما، میریم میگم این خز ماجر نیست، این خز چیز تک، این خز کسایی که خالی هم اینجا سزوز با ما نمیتن.
فرشته یعقوبی هستم، مسئول انجمن اجتماعی شهروندان ولایت هرات. ما میخوایم بگم که به عنوان بشر، به عنوان کسی که نام ما بشر هست و ما و هم نوهام و تمام مردم افغانستان خوش نیستیم، چون مسائل حقوق بشری ما کلا از بین رفته. ما به عنوان یک شهروند افغانستان تمام حقوق شهروندی و حقوق اساسی خود را از دست دادیم. هزاران فعالیت مدنی اجتماعی داشتم و از حق شهروندی خود استفاده میکردم، ولی فعلا من یک خانمی هستم که بیکارم و نه راه رفتن دارم نه جای ماندن دارم.
اول خودم 6 اشتک دارم، 5 بچه 1 دخترک. شوهر ما که تکلیف آساب دارم که ما برزیا مکه خانه را برابر کنم، خوب خوراک را برابر کنم، دوا برابر کنم، ما چی کنم برزیا؟ دیگه خودم یک خیاطی میگدم، پیش ما خیاط بودم، مال ما خیاطی هم نمیشه، کسی نام میاره بر ما. شوهر ما مریض است، تکلیف پیدا کرده در خانه شش تک، صرف ما کارم میکردم، ما سر زمین مصرف میکردم. خود دیگه ما اولادای خود چی قسم خوب تربیه کنیم؟
نونیم صبح به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان و مرکز خبرنگاران افغانستان با نشر یک گزارش مشترک گفتند که خشونت علیه خبرنگاران در زیر سلطه طالبان دو برابر شده. در این گزارش که روز چهارشنبه نشر شد آمده که در دوره حاکمیت طالبان فضای کاری برای خبرنگاران و رسانه‌های آزاد محدود شده است. مقامات ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ننگرهار میگوید که در این ولایت ده‌ها قلم اثر تاریخی و فرهنگی از قاچاقبران گرفته شده است. اداره ولایتی طالبان روز چهارشنبه گفت که پای امنیتی آن از قاچاق 41 قلم آثار تاریخی جلوگیری کرده و این آثار را بر ریاست اطلاعات و فرهنگ تسلیم دادند. نازنین زاغری رادکلف و انوشا آشوری دو زندانی بریتانیای ایرانی الاصل وارد بریتانیا شدند. آزادی این دو تن بعد از ماها مذاکره میان دولت‌های بریتانیا و ایران انجام شد. نازنین زاغری به اتهام توطئه علیه رژیم ایران و انوشا آشوری به اتهام جاسوسی به اسرائیل در ایران زندانی بودند. آنها همواره این اتهامات را رد کردند. و خشم بین المللی نسبت به تهاجم روسیه به اوکراین امروز زمان افزایش یافت که مقام‌های آمریکایی و اوکراینی گفتند که غیر نظامیانی که در صف برای نان و سرپناه در یک تئاتر استاد بودند از سوی نیروهای روسی کشته شدند. خبرگزاری رویترز با نشر این خبر گفته که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا پس از این رویداد ولادیمیر پوتین همتای روسی خود را جنایتکار جنگی خوانده است. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان، سپاس از همراهیتان. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی امین امواج دنبال کرده می توانید. دو برنامه هفتوار رادیو آزادی تا لحظات دیگر نشر می شوند. حقوق اساسی و بشری و زن و زندگی. این دو برنامه را فراموش نکنین. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما تاریخ برگزاری کنفرانس جمع‌آوری کمک‌های بشری را برای افغانستان اعلان کرده که بریتانیا میزبان آن خواهد بود. در یک اعلامیه یونما گفته شده که این کنفرانس در 31 مارچ برگزار خواهد شد. بیشتر از سید سمی عباس در این مورد میشنوید.
یونما دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است که جرمنی و قطر آمادگی نشان دادند که در برگزاری کنفرانس جمع‌آوری کمک‌های بشری به افغانستان با بریتانیا همکاری کنند. هدف اساسی تشکیل این کنفرانس جمع‌آوری کمک‌های بشری در سال 2022 به 23 میلیون افغان می باشد که هم‌اکنون با فقر و کمبود مواد خوراکی روبرو‌اند. سازمان ملل متحد برای این کار خواهان 4.4 میلیارد دلار شده است که تا حال صرف 13% آن به دست آمده. لیز تراس وزیر خارجه بریتانیا ماه گذشته گفته بود که کشورش در ماه بعدی برای جمع‌آوری کمک‌های بشری به مقدار 4.4 میلیارد دلار کنفرانس مهمی را ترتیب خواهد داد. با گفته او از کشورها و مؤسسات مختلف تقاضا خواهد شد که به افغانستان کمک برسانند. قبل از خانم تراس، سازمان ملل متحد خواهان برگزاری چنین یک کنفرانس در رابطه با افغانستان شده بود. ملل متحد تاکید کرده بود که افغانستان به خاطر بحران اوکراین نباید فراموش شود و کمک ها باید به آن دوام پیدا کند. بعضی از کمک کنندگان ملل متحد گفتند که بعد از سقوط نظام جمهوری در حدود 2 میلیارد دلار کمک به افغانستان رسیده است. در همین حال کمیشنر عالی ملل متحد در امور مهاجرین فلیپو گراندی نگران است که در مقایسه با کنفرانس ماه سپتامبر گذشته تمایل کشورها برای اشتراک در این کنفرانس کمتر خواهد بود. در این مورد در یک زمان سخن گفته می شود که نظر به ایسایه های رسمی هم اکنون 95% مردم افغانستان